بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خوبي فرموش ديروش شما چه برنامه صادقه گفتم؟
فر اول ما فرمودید که فر اول که بحث میشد نتیجه این شد که استصحاب مشکلی نداره و قاضی فراغ هم تنافی نداره، این قفلت با قاضی فراغ تنافی نداره و استصحاب هم جاری میشه. تو فر اول این نتیجه شما فرمودید، بحث فر اول تو. بعد وارد فر دوم شدیم، فر دوم تنبیه اول. تو فر دوم تو وارد شدیم این نتیجه رسیم که خلاصه اشکالات بین این دوتا وجود داره. نتیجه رسیم که پس اصلا این فرع دوم دارمدار قاضی فراغ، اصلا دارمدار بحث شک یقین فعلی و شک تقدیری. اونجا که شک قاضی فراغ جاری بود نماز صحیح نبودم صحیح نیست، اصلا ربطی به بحث شک تقدیری فعلی نداره. یک جنبندی شد و آخرم فرمودید که شک، آخرم اینجور فرمودید که خلاصش اینی که ما شک یقین فعلی رو در استصحاب ما قبول داریم، یعنی شک یقین زمان استصحاب جاری میشه که شک و یقین ما فعلی باشه و نه شک تقدیری.
بله
این نتیجه هم گرفتیم. از روی خلاصه یک تنافی اینجوری وجود داره. شما اول تو فر اول تو تمومید که شک یقین تو فر اول تو تمومید که تنافی نیست بین قفلت با قاضی فراغ و استصحاب، یعنی قفلت با استصحاب کار ایجاد
خود. در فرع اول زارن استصحابی نبود، در فرع اول گفتم نماز درسته
نه.
چون استصحابی نبود، در فرع دوم استصحاب بود. ببینن عرض کنم که به خلاف من التفت اقل و شکر در فرع دوم چون ملتفت شده بعد شکر کرد استصحاب جاری، در فرع اول استصحابی نبود. در فرع اول عمل درست بود به خاطر قاضی فراغ و استصحاب هم که نبود. در فرع دوم چون استصحاب بود می گفتم عمل مشکل داره و آنا. حرف این بود و بعد هم معلوم شد که در فرع دوم که میگم استصحاب جاریه.
عبارت تو این آنجا والحاصل هو عدم التنافی بین الغفلت التي ادعاه شیخ و صاحب الکفایه والحاصل در فرع اول والحاصل هو عدم التنافی بین الغفلت التي ادعاه شیخ و صاحب الکفایه مع جریان قاضی الفراغ.
بله.
فتكون صلاف صحیحه فلا يكون الاشكال في جريان القاضي الفراق واردا.
خیلی خوب. در فرع اول عمل درست به حکم قاضی فراق، استصحاب در کار نیست.
یعنی فرمودیم چون استصحاب در کار نیست؟
نه دمو دیگر در فرع اول استصحابی در کار نبود، استصحاب در فرع دوم بود که وقت مشکل درست میشد. در اونجا هم گفتیم که بازم مثل قاضی فراق جاریه، استصحاب در فرع دوم بود. بله خیلی خوب. بسیار عرض کنم که حالا بعد که گفتار خودمان در چی بود و حالا بعد بگذارم خلاصش می عرض کنم که خلاصه اون چه در تنبیه اول بیان شد یک بحث در تنبیه اول گفتیم در دو مقام هست. یک این که آیا شک و یقین که موضوع استصحاب هست باید فعلی باشن یا نه. مقام دوم دو فرعی بود که بر این مقام اول مترتب می شد. که در یک فرع گفتیم نماز درست به حکم قاضی فراق چون استصحابی نبود و در فرع دوم چون استصحاب جاری بود گفته شد که نماز درست نیست. در جلسه 1899 بیان شد. دو یقین و شک فعلی که گفتیم باید در استصحاب یقین و شک فعلی باشد، اون وقت این یقین و شک فعلی عبارت است از اون یقین و شکی که به تعبیر آقایون در ذاکره انسان باشد. و اما یقین و شک تقدیری چیزی بود که در خزانه نفس به تعبیر آقایون باشد، در نفس انسان هست ولی الان توجه بهش نداره ولی هست. و التفات که گفتیم استصحاب در جای جاری هست که انسان التفات داشته باشد به یقین و شک خودش. این التفات در همون وقتی است که یقین و شک در ذاکره انسان بشه. اگر یقین و شک در ذاکره انسان بود آدم التفات بود داره چون الان متذکرشه. اگر تقدیری بود این در وقتی است که انسان التفات به اون نداره. در همون جلسه 18 بیان شد. سه مرحوم آل میلانی رضوان الله علیه فرمودن موضوع له برای الفاظ همون ذات معناست به تعبیرشان، بدون هیچ قیدی. مثلا کاغذ که یک لفظ هست، موضوع اون لش این جسم خاص هست، جسمی که مقید به هیچ قیدی نیست، سفید باشد نباشد، مربع باشد مستطیل باشد، سالم باشد پاره باشد، همه را میگیرد. در همون جلسه 18-9 بیان شد. چهار مصباح جلد سوم صفحه 91 استصحاب را قیاس کردن با دلیل بر حرمت خمر مثل لا تشرب الخمر مثلا گفتن استصحاب مثل اونه و چه شبهشونم فرمودم این است که موضوع در هر دو باید فعلی باشد پس هم موضوع استصحاب در وقت جریان باید فعلی باشد و هم موضوع خمر وقتی گفتیم خمر یعنی بالفعل باید خمر باشه گفتیم که این قیاس قیاس مع الفارق است چه این که خمر قبل از آنی که خمر بشود یعنی قبل از قلیان اون اسیر عنبی اصلا این خمر وجود ندارد اونی که الان وجود دارد همون انگور است یا آب انگور است ولی خمر نه در ذاکره من هست نه در خزانه نفس من هست و نه در خارج اما بخلاف موضوع در استصحاب مثل شک این شک در خزانه نفس انسان وجود دارد ولو انسان فعلا التفات به او نداشته باشد پس خمر قبل از فعلیت اسمش خمر نبود پس که اسیر عنبی بود اما شک قبل از فعلیت بازم شک بود نهایت در ذاکره انسان نبود در خزانه نفس انسان بود در 22:9 بیان شد 5 برای اثبات این که موضوع استصحاب که شک و یقین هست باید شک و یقین فعلی باشد نه تقدیری یعنی شک و یقینی که در ذاکره من هست به تعبیر آقایون و توجه به اون دارن. نه شک و یقینی که در خزانه هست و الان غافل از اون هستن. استصحاب در وقتی جاریه که من بالفعل توجه داشته باشم به یقین سابق و شک لاحق. برای این موضوع که فعلیت یقین و شک لازم هست، با سه وجه آقایون استدلال کردن. یک وضع لفظ شک و یقین که اصل خود شک موضوع اون لحش اون تردید فعلی است، یعنی اونی که الان من توجه دارم که مرددم. پس خود لفظ شک وضع شده است برای فعلیت این شک و یقین. کمون که مثلا لفظ کاغذ میگیم وضع شده است به این جسم خاص. خب پس اگر فعلیت شک و یقین بود، لا تنقض الیقین به شک صدق می کند. و اگر این فعلیت نبود، یعنی بالفعل توجه به این یقین و شک ندارم، ولو در خزانه ام باشد، اصلا شک و یقین صدق نمی کند. وجه دوم برای اثبات این فعلیت، اون اسناد بود. لا تنقض الیقین به شک، به خاطر اینکه ظهور اسناد در اینه که دو طرف باید باشن، بله، مسند با مسند الیه باید باشن تا اسناد درست بشه، ولا اسناد یک طرفی که نیست. پس باید یقین و شک بالفعل باشد تا اسناد من درست بشه، بگم اون یقین رو با شک نقض نکن. بچه سوم، این بود که قوام منجز بودن استصحاب و حجیت استصحاب، قوامش بر اینه که یقین و شکش فعلی باشد، در وقتی که فعلی بود استصحاب میشه منجز و حجت و میشه بس استناد کرد. اما اگر فعلی نبود، جای استصحاب نیست. به چه بیانی منجز بودن حجیت استصحاب قوامش و فعلیت است؟ به عدم تنجز بدون الوصول و قوام الوصول بالالتفات. به خاطر اینکه تا وقتی که دلیل به من واصل نشود منجز نخواهد بود، چه استصحاب باشد، چه خبر ثقه باشد، چه اجماع باشد، هر چه باشه. دلیل وقتی برای من منجز است و خود حجیت داد که من واصل بشه. ولی اگر هزار تا خبر ثقه هم تو کتاب ها باشه ولی من بی خبر باشم، ولی من منجز نیستم. پس قوام منجز بودن و حجیت هر شیء اینه که من واصل بشه، و قوام وصول هم به التفاته. وقتی میتونم بگم استصحاب من واصل شده که غافل از او نباشم، و بالفعل التفات به او داشته باشم، کمون که وقتی میتونم بگم خبر ثقه در این موضوع من واصل شده که توجه داشتم شم به این خبر، الا اگر غافل بودم که وصول معنا داره. پس بنابراین دلیل بر این که موضوع استصحاب که یقین و شک باید فعلیت داشته باشه، یعنی بالفعل یقین و شک داشته باشه، این به خاطر این است که منجز بودن استصحاب قوامش به همین یقین و شکه. پس به یک از این سوچ گفته شد که موضوع استصحاب باید فعلی باشد، یا از طریق وضع لفظ که وجه اول بود، یا اینکه اسناد دو طرف دارد که وجه دوم بود، یا اینکه حجیت استصحاب و منجز بودنش برای من اینه که من واصل بشه و ملتفت بو باشم. اون وقت گفته شد که اون وجه دوم و وجه اول مخدوش بود، به این جهت که اون یقین و شک ولو التفات به اون نداشته باشن، و الان ازش غافل باشن، ولی در خزانه نفس من هستن. اینجا هم وضع لفظ درست است و هم اسناد درسته. اگه موضوع اون لحل یقین و شک اونیست که الان در خزانه نفسنان هست ولی با الان ازش خافله. کمان که الان که ما صحبت میکنیم اکثر قریب به اتفاق موضوع اون لحای الفاظ در ذهن ما حاضر نیستن ولی در خزانه هستن. اسنادم درست است. اسناد که دو طرف لازم دارد در خزانه نفس من هم که این دو طرف بودن باز اسناد درسته، دو طرف لازم داره، اونم الان هست در خزانه نفس من. پس دلیل بر فعلیت شک و یقین همون دلیل سوم هست، چه این که بدون التفات به یقین و شک اصلا یقین و شک و احتساب من معنا واصل نشده. و اگر واصل نشد منجز نخواهد بود. پس باید توجه به این یقین و شک داشته باشم. بالفعل تا صدق کنه که من واصل شده. بعد که واصل شد میشه منجز، یعنی منجز نخواهد بود. شش این دیگه چه شد؟ بله وقت تمام شد. باز همین شش هم بگم بعد شد. شش مصباح جلد سوم صفحه 292 فرمودن تبانی عقلا بر صحت عملی که صادر بشه از خود انسان این تبانی عقلا بر صحت این عمل اسمش قاضی فراغه. عقلا در همه کاراشون تبانی دارن بر این که عملی که از انسان صادر شد باید درست باشه. به این تبانی میگیم قاضی فراغ. وقت مرحوم آقای مینانی فرمودن که موضوع قاعده فراق شکیست که حادث بشه، یعنی بعد از عمل الان شک کنه و مسبوق به مثل هم نباشه، یعنی قبلا شک نکرده باشه، اون وقت میشه قاعده فراق. و این قاعده فراق بر استصحاب گفته شد که مقدم خواهد بود. هفت که انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آله.